أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هم خواهم یه مقداری در مورد قدیر صحبت کنیم. بحثمون در مورد امامت بود و این میماند انشالله سال آینده اگر خدمت شما رسیدیم. یه سوالی یکی از دوستان کرد، من اونو یه ذره توضیح بدم که این مقدارم بحث اخلاقی در واقع توش هست. ایشون سوال کردن که آدم از کجا بفهم اهل نجاته؟ از کجا بفهم اهل نجاته؟ ما البته از این تو این فکرها نیستیم، خیلی راحته. حالا اگر کسی به فکر بود، از این فکرها توی ذهنش بود، نه وسواس داشته باشه، چون که یادم گرفتار وسواس میشه، نه وسواس نداشت و تو فکر بود. یه فرمایشی فرمودن که مؤمن از عاقبتش همیشه ترسانه از عاقبتش، نمیداند عاقبت خیر خواهد داشت، عاقبت به خیر میشه یا نه. این چیز درستیه، یعنی فکر درستیه، فکر ایمانی است. چون آدم مؤمنه اینجور فکر میکنه، چون مؤمنه اینجور میترسه. اما ما از کجا بدانیم که اهل نجات هستیم؟ نجات ببینیم چه چیزایی رو احتیاج داره. اول یک ایمان صحیح و درست. صحیح و درست. ایمان صحیح یعنی چی؟ اون چیزایی که من باید اعتقاد داشته باشم، واقعا اونا رو اعتقاد دارم. خدای واحد و احد میشناسم، پیامبر معصوم میشناسم، قیامت و معاد میشناسم که روز حساب از ذره ذره رفتار و اعمال من حساب میکشن. همیشه معتقدم، صحیح، اعتقادات صحیح. ائمه معتقدم، 12 امام معتقدم، اونها رو معصوم میدانم. به الاخر امام زمانی قائلم، امام زمان زنده است، تا پایان جهان هست، مثلا یه روز ظهور خواهد کرد. اعتقادات صحیح. چی گفتم؟ دو تا لفظ به کار بردم. صحیح درست با هم خیلی فرق نداره، اما میخواستم دو تا معنا بگم. من اعتقادم همه اعتقادات درست دینه. خودم چیزی کم و زیاد نکردم، از جایی کم و زیاد نیاوردم، دقیق صحیح. صحبت یه وقتی همین تازگی با دوستان، صحبت بعضی از روشنفکرها بود، گفتم این واقعا به اسلام معتقد بود و واقعا به دموکراسی معتقد بود، واقعا معتقد بود. نمیشه، این اعتقادات مشکل داره. حالا پس اعتقادات صحیح ما لازمه. حالا این دو تا لفظ رو به جای هم میتونه به کار بیاری. و بعد این اعتقاد، حالا اونجا گفتیم درست باشه و صحیح باشه، حالا میگیم صحیح باشه و درست باشه، فرق میکنه. یعنی کم و کسری، شکی، شبهه‌ای نداره. من به خدای احد واحد یقین دارم، به پیامبر یقین دارم، به قیامت یقین دارم، شبهه ندارم، شک ندارم. یه حداقل نصاب داره ایمان، اون حداقل نصاب رو من دارم. این آدم با این مقدار از اعتقادات قطعا اهل نجاته. حالا ببینید لفظ رو باز دو مرتبه میگیم، اعتقاد درست و صحیح، یا بفهمید صحیح و درست. صحیحش رو عرض کردیم که یعنی تمامه، اعتقاد تمامه، نقص نداره. از اون طرف درست مثلا بگیم یعنی همه اعتقادات درسته، هیچ مشکلی توش نیست. یعنی مثلا اگه 13 تا امام معتقد بشه خب نادرسته به این معنا. پیغمبرش اگه معصوم نیست نادرسته، اعتقاد نادرسته، اینجور چیز. پس اعتقادات صحیح و درست، یه حرفی، اعتقاد صحیح و درست عمل صحیح و درست به بار میاره. نمیشه من ربا میخورم خیلی راحت، رباخاری تو کار و کسب و تجارت رباخاری دارم، حالا با فنونی که وجود داره، و من اعتقادم صحیح و درست نمیشه. من به راحتی دروغ میگم اما اعتقادم صحیح و درسته، این نمیشه. ممکنه که کسی اعتقادش درست باشه یه لغزش بکنه ها، نمیخوام بگیم که معصوم میشه آدم، البته معصوم هم میتونه بشه، حالا نمیخوام بگی معصوم، اما اعتقاد نمیگذارد من دروغ بگم. اعتقاد به قیامت و حساب نمیذاره من حالا رباخاری، نمیدونم بفرماید رشوه خاری، همین چیزایی که هست. چشمم آزاده، گوشم آزاده، زبونم آزاده، دستم آزاده و من ایمان درستی صحیحی دارم، نمیشه. خب پس ببینید یه عمل درستی هم به بار میاره، اعتقاد درست یه عمل درست به بار میاره. اگه اعتقاد درسته و عمل درسته، این میتواند مطمئن باشد که اهل نجاته، مگر اینکه یکی از اینا لطمه بخوره. عمل آدم لطمه بخوره به دلیلی، یا اعتقاد آدم لطمه بخوره به دلیلی، به هر دلیلی، خب اون وقت خطره. اما اگه کسی اعتقادش درسته، اگه اعتقاد درسته که نشانه این است که عملش درسته، این خطری نداره. البته نه اینکه این آدم نمیترسه ها، این آدم میترسه. یه چیزی نکته دیگه هم عرض کنیم که این بحث رو جمعش کنیم، اون این است که آدم باید از خودش مواظبت کنه. خودش، شما جوانی پدر داری مادر داری، پدر مادر نمیتونن، این خودت نخواهی نمیتونن شما رو محافظت کنن. آدم صد تا کار میتونه بکنه پنهان، صد تا چیز میتونه ببینه پنهان، صد تا حرف میتونه بزنه پنهان. پدر مادرم وقتی نمیبینم خیلی منظم، مرتب، قیافه مسلمانی، کارهای درست مسلمانی داره، اما این من باید خودم از خودم مواظبت کنم. اگه شما عمل خودتو دقت نکنی، بی حساب عمل کنی، معلوم نیست چی میشه، آدم نمیدونه عاقبتش چی میشه، جای ترس جدی داره. اما کسی از خودش مواظبت میکنه، مواظبت میکنه، جدا مواظبت میکنه، خب اینم قدم دوم از راه نجات است. من راه درست دارم، اعتقادات درست دارم، عملم هم مواظبت میکنم صحیحه درسته، اینا رو کنترل میکنم، اعمال خودم رو کنترل میکنم، آزاد زندگی نمیکنم. خب این یک بحث، بحث آیه سوم سوره چی؟ آیه سوم سوره معد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اینجا چهار نکته تو این آیه، تو این بخش از آیه، آیه سومه، یه بخش قبل داره، یه بخش بعد داره، وسط هم گویی یک پرانتز باز شده. الیوم یئس الذین کفروا الیوم اکملت لکم دینکم، این رو درش فرمودن. من ترجمه سادهشو عرض کنم، امروز روزی است که کافران از دین شما مایوس شدن، از دین شما، این در واقع از نفوذ، تخریب، نابود کردن مایوس شدن. بنابراین از اونها نترسید، از من بترسید. این از من بترسید همون است که اینجا تو ضمن صحبتمون عرض کردم، آدم باید از خودش مواظبت کنه. من امروز که تمام روزمو نگاه میکنم، ببینم دروغ نگفتم، چشمم اشتباه نکرده، گوشم خطا نرفته، فکر بدی ندارم، خب امروزم پاک بود. اما فردا چی؟ آدم باید این ترسو داشته باشه. خدای متعال میفرم از من بترسین. امروز دیگه هیچ خطری متوجه شما از بیرون نیست، اما ممکن است یه کاری تو بکنی، یه کار اون آقا بکنه و خطر بازگردد. خطر از درون بیاید. یه خطر رو ما میگیم از درون آمد دیگه. خطر که برای اسلام پیش آمد از درون پیش آمد، نه از بیرون. میدونی پیامبر با 30,000 سرباز که خیلی بود اون وقت، 30,000 سرباز رفتن به مرز روم برای مقابله با امپراتور روم، اینقدر قدرتمند شده اون روز. حالا والا برخورد اتفاق نیفتاد. ببینید خطر از بیرون اون روز دیگه نیست. بعد هم از بیرون خطری متوجه نشد، هرچی شد از اندرون شد. این وخشانه اینه میخواد بگه، اگر هوا و هوس بر شما غلبه بکند، ریاست طلبی بیاید، پول دوستی بیاید، قدرت دوستی بیاید، خطر خواهد بود. بنابراین از من بترسید. خب یه ذره من میخوام عرض کنم که بحث کنیم در مورد این که چطور شده که اینا ناامید شدن. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، مایوس شدن کافران از دین شما. ببینید اون روزی که پیغمبر آمد و اظهار کرد اسلام را، یعنی دستور علنی کردن دین پیدا شد، پیش آمد که سال سوم از بعثت ایشون تا 3 سال میگن همه دعوت و تبلیغ ایشون پنهانی بود. دعوت و تبلیغ در 3 سال اول پنهانی بود، هیچ وقت علنی فریاد بر نیاورد. از سال سوم قرآن فرمود فاستعب ما تومر، علنی کن، فریاد بر، فریاد برآور. اول خب تمام شهر مشرکند، تمام شهر قریش مشرکند. اون اول با تعجب و شگفتی به سخنان ایشان، به رفتار ایشان مینگریستن. حرفای عجیب میزنه. قرآن داره میگفتن که او ما 360 خدا داریم درمونده هستیم، حالا تو یه خدا 360 رو عوض کردی شده یه خدا. حالا یه حرفایی که تو میزنی، ما در ادیان گذشته که چیزی از اونها به گوش ما رسیده، ما این حرفا رو نشنیده بودیم. هی از این حرف با شگفتی برخورد کردن با رسول خدا، نگاه میکنن، با تعجب نگاه میکنن، شاید گاهی به تمسخر نگاه میکنن، اما برخوردی پیش نیامده است. یک کمی که گذشت قرآن فرمود که، پیغمبر فرمود، قرآن فرمود که انتم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، شما و آنچه که میپرستید، بتهایی که میپرستید، شما آتشگیرانه جهنمید، هیزمه های جهنم هستید. اینا بهشون برخورد. خدایانیست که یه عمر اینا احترام کردن، ولی دروغه. اما حالا اعتقادات دیگه. نگید اعتقاد، خیلی معلوم نیست اعتقاد داشتم، خیلی معلوم نیست اعتقاد داشتم. با یقین و قطعیت به بت‌ها می‌نگریستم. من 10 بار به بت مراجعه کردم، حاجتمو برآورده کرده. اینطور که نبوده که. در داستان ابوذر دارد که ایشون تو بیابون بود، مثلا بتی چیزی حرفا دید، بخشید به کناری بتخانه آمده بود، دید یه کسی مقدار شیر آورد برای این بت، کنار بت گذاشت و رفت. با یه فاصله شغال اومد شیرا رو خورد، بعد پاشو گذاشت به بت. حیوانات دیدیم مثلا پا میزنن به یک بلندی، مثلا ادرار میکنن. یعنی چی؟ تو نمیتونی از شیر خودت، شیری که برای تو آوردن، شیر خودتو حفظ کنی؟ نمیتونی خودتو نگه داری؟ یه حیوان پست پوچه که مثلا صغیر حقیر بیابانی میاد مثلا به تو تکون خورد. خب از این حوادث ممکن بود کم و بیش. مثلا یه وقتی اینا باران نباریده، مثل ما که باران برامون نباریده، برامون باران نباریده، خب هر چی مراجعه کردن یکی از طرحهاییم بود دیگه. به بتان مراجعه میکنیم، مثلا نظر و نیاز براش میکنیم، دورش میگردیم، حالا هر که طواف میکنیم، حاجت میبریم، مثلا فرض کن گریه میکنیم، حالا گریه که مربوط به کسی میکرده، گریه بکنیم هیچ خبری نمیشه. یعنی یقین میخوام عرض کنم، یقین قطعی که مؤمنان درست به خدا دارن اونا نداشتن. اما حالا عادت که بود که، بنابراین پیغمبر داره عادتشون رو به هم میزنه، عادات و رسومشان را داره به هم میزنه. اینا در عادت و رسومشان به این بت‌ها احترام میکنن، اومدید شما عادات و رسوم ما رو داره به هم میزنی. در محیطای بست عادات و رسوم خیلی متحجره. صاحبانش، اونا که تو اون محیط ها هستن، پاش وای میستن. خب یه چیز دیگه بیشتر بدتر، پیغمبر پدران اینان اومدن سوال کردن، شما یعنی میگم بابای من تو جهنمه که بت میپرستیده؟ چیکار کنید؟ بله، اینم خیلی مهم بود براشون. پدران باز در محیطای بسته، در جوامع بسته، پدران یک جایگاه بلند دارن. غیر از زمان ماست که جامعه چیز شده و ممکن است یک کسی جلو پدرش بیسته سخت. اگه این باشه خدای نکرده خیلی بده. در هر صورت پیغمبر مقابل عادات و رسوم ایستاده و پدران اینها را اهل جهنم دانسته. خب اینا خیلی وقتشون تلخ شد. یه چیز دیگه هم اینا داشتن، میترسیدن اگر بساط بت‌ها به هم بخوره، کعبه مرکز بته، 360 بت توی این خانه خدا به روی سقف خانه گذاشتن، توی خانه گذاشتن، دور تا دور گذاشتن، هر مثلا قبیله یه بت اینجا گذاشته که وقتی میاد اینجا مثلا بتش رو بپرسته. اینا میترسیدن که بساط بت پرستی وقتی به هم بخوره، بساط اقتصادشون هم به هم بخوره. بخشی از اقتصاد اونها، همونطور که امروز هم همینطوره، بخشی از اقتصاد اونها با رفت و آمد مردم به این شهر تأمین میشده، به رسول اقتصاد مردم. تجار تجارت داشتن، تجارت بزرگ داشتن، ثروتمند بودن. اونا ممکن بود لطمه نخورن، اما مردم معمولی از رفت آمده حاجی ها که در سال دو بار می آمدن، یه بار عمره می آمدن، یه بار مثلا برای حج می آمدن، این زندگیشون اداره می شد. اگه اینا نیان، چون بوتی دیگه وجود نداره نیان، پس زندگی اقتصادی ما لطمه می خوره. پس این وجوه مختلفی داشت که اینا احساس خطر می کردن. بنابراین دست به دشمنی زدن. از اون وقتی که پیامبر به مقابله بت‌ها رفت و پدران اینها رو حالا بگیم مثلا میگیم بد گفت، یعنی گفت جهنمیان و اون ترس از اقتصاد. ابتدا چندین بار به صور مختلف، یعنی هی باز با تفصیل بیشتر، با مثلا جلسات مفصلتر مادم خدمت حضرت ابو طالب و ازشون درخواست کردن که جلوی پسر برادرتو بگیر. ایشون هم ابتدا مثلا بارهای اولیه و دومی مثلا اینا رو صحبت نرم و گرم کرد، اینا رو آرام کرد، برگردان چیزی هم به پیغمبر نگفت. اما خب پیغمبر که دست بر نمیداشت از کارش، بنابراین بار سوم آمدن. این بار سوم دیگه مفصل صحبت کردن، گفتن که اگر شما پسر برادرتو باهاش صحبت کن، اگر احساس ناراحتی میکنه، احساس ناراحتی روحی روانی میکنه، این حرفا بر اساس همون احساس ناراحتی هاست که از زبانش خارج میشه، خب ما بهترین طبیبای عالم رو میگردیم، گیر میاریم، براش میاریم که ما رو جشن کنه. اگر ثروت میخواهد، ما هممون این بزرگان قریش که ثروتمندن، اینا ثروتامون رو هم میگذاریم، ایشون رو بزرگترین ثروتمند میکنیم که از همه ما بیشتر باشد. اگر مثلا فلان جور زن میخواد، ما هر جور ممکن براش تهیه میکنیم، هر چی میخواد میدیم. بخشید این یادم رفت. اگر پادشاهی میخواد، قدرت پادشاهی میخواد، ما او رو پادشاه خودمون میکنیم، حتی مثلا براش تاج تهیه میکنیم، بدون فرمان او هیچ کاری نمیکنیم. نید حتی پادشاهی پیغمبرم قبول دارن، اما حرفا رو قبول ندارن، این حرفا رو نمیخوایم. این بار حضرت ابوطالب یه ذره جدی خدمت پیغمبر رسید و با ایشون مثلا جدی صحبت کرد، البته برای اینکه به گوش اونا برسه که بله من همه حرفای شما رو بردم. و رسول خدا فرمودن که عمو، اگه شما خسته شدی از دفاع از من، تو رو من احتیاج ندارم، من دست از حرفم بر نمیدارم. دقت کنید، ما میخوام بگیم که یه شخصیتی این بزرگواران پیدا میکنن که همه عالم اگه به مقابلشون بیاد، این نه یه قدم نیم قدم عقب میره، نه در درون خودش شکست میخوره، احساس شکست میکنند، احساس تنهایی میکنند. اینقدر شخصیت مستحکمه که هیچ حادثه او را مغلوب نمی کند، هیچ حادثه او را به عقب بر نمی گرداند، هیچ حادثه ای نمی ترساند. ایشون حضرت ابوطالب فرمود، عرض کرد خدمت رسول خدا که برادرزاده برو هر کاری دلت میخواد بکنی، من هستم پای تو. ترسود حضرت ابوطالب ایستاد. اینا شروع کردن از این به بعد به آزار. نمونهش این بود که یه روز پیغمبر در مسجد الحرام دارن نماز میخونن، ابو جهل آمد، یه شکمبه شتر که پر از چیز بود و رو سر پیغمبر خالی کرد. آزارهای شدید شروع کردن، بچه ها رو مأمور میکردن مثلا بچه ها سنگ بزنن به پیامبر، انواعی از آزار. اینجا هم حضرت ابو طالب به دفاع برخواست. همین جایی که ابو جهل این کارو کرده بود، بعد مثلا تمام بزرگانه من تمام افراد بنی هاشم گفتن شمشیر ببندید بیایید دنبال من. با شمشیر آمدن توی مسجد الحرام. حالا بزرگان قریش نشستن، گفتن که شمشیرشون کشید، کسی جنب بخوره با شمشیر میزنن. خیلی محترم بود حضرت ابوطالب، خیلی بزرگ بود، تیکه تیکه میشید جنب بخورید. بعد دستور داد یه شکم به شتر اومدن به سر و روی و ریش همه این آقایان بزرگان، بلخصوص همه ابو جهل. به پسر برادر من کسی دست نمیزنه. از این بعد دیگه به پیغمبر آزار نمیدادن. آزار تبدیل شد به آزار مسلمونا، که میدونید تو این دوره مثلا مادر عمار کشته شد شهید شد، پدرش کشته شد شهید شد، شکنجه هایی که در مورد بلال شنیدیم که روی ریگ های داغ بیابان هنوزم هست، حالا اگر امکان داشته باشه تا این زمان های ما بود که وقتی گوشت گیرشون می آمد مثلا از یه جاهای شهرهای مثلا کشورهای فقیر آمده بودن، از همون گوشت های قربانی می داختن روی سنگ های بیابون، این قابل خوردن می شود. چرز می کردم یادم رفت. بله 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 عرض بکنم. آها بلال رو گذاشتم رو اون سنگا. یه مرد بزرگی از اصحاب پیامبر به نام خباب، این بعدها خلیفه ازش خواستش که نشون بده جای شکنجه ها دو. این پشت پیرنش که بالا زد تیکه تیکه بود، یعنی گذاشته بودن روی مثلا آتش، حتی شاید آتش، این به استخون رسیده بود گوشت، یه همین چیزی. خیلی شکنجه کردن یاران پیغمبر رو که در این دوران اجازه هجرت داد، پیامبر اجازه هجرت داد و مسلمان رفتن به حبشه که میدونید. اگر کسی خیشاوندانی داشت که از او دفاع کنند، خب اینا در پناه خیشاوندانش سلامت میموند. اما کسی خیشاوندانش مثلا صهیب از روم آمده بود، خباب مثلا از بیابانها آمده بود، کسی رو نداشت، فقیر بود، یا مثلا بلال مثلا که ایشون کسی نداشت، برده بود دیگه، شکنجه های سخت دیدن. عرض میکنم که زندان، کسان رو به زندان انداختن، شکنجه دادن، کشتن. این آزارم هیچ جایگاه پیغمبر عوض نشد، مواضعش عوض نشد، همچنان ایستاده، به خدای واحد دعوت میکنند، به قیامت دعوت میکنند. البته اون روزای عصر مکه پیامبر فقط اصول اسلام رو عرضه میکرد، اصول اسلام رو، مثلا زکات مال بعده، حجاب مال بعد از این که ایشون به مدینه آمده، نمازم اونجا ها دو رکعته، 5 تا 2 رکعت نماز بود. اینا رسیدن به داستان شعب، تصمیم گرفتن که وقتی که بنی هاشم در دفاع از پیامبر مصممه، یعنی حضرت ابو طالب علیه السلام، وقتی رئیس قبیله یه چیزی رو میگفت افراد قبیله عمل میکردن، ایشون وایسته برای دفاع از پیامبر، بنابراین قبیله از ایشون دفاع میکنه. اینا که دست بر نمیدارن از پیغمبر، کلشون رو تحریم کردن، این همین تحریمایی که ما الان گرفتاریم دست این اشرار. خب در واقع این محاصره اقتصادی و تحریم خیلی جدی بود، در حدی بود که دیگه حضرت ابو طالب کل بنی هاشم به یکی دو تا دیگه از فامیلاشون هم با اینا همراهی کردن، بعضی نکردن، یکی دوتا از فامیلا مثلا بن المطلب مثلا اینا همراهی کردن با پیغمبر، اومدن به شعب، 3 سال اونجا زجر کشیدن. ثروت حضرت خدیجه اینجا مصرف شده، یعنی گندم مثلا 5 برابر بخرن، چون کسی اگر بنا گندم میفروخت، این همینجور هست که مثلا اگر یک کارخانه اروپایی به ما یه جنس رو بده، اون کارخانه تحریم میشه از طرف آمریکا. اینن همینجور بود، اگه یک کسی اومده بود مثلا از راه‌های پنهانی گندم رسونده بود، اینا خبردار میشدن، اون نفر دیگه تحریم میشد، دیگه راش نمیدادن. دقیقا شبیه به تحریم ما. 3 سال گفته می شود صدای ناله بچه ها از گرسنگی، یک کمی که طول کشیده بود، صدای ناله از بچه ها از گرسنگی به گوش می رسید، اگه کسی نزدیک می شد به شعب می شنید. در شعب پیامبر در معرض خطره، هر شب پیغمبر می خوابید یه جایگاهی، وقتی که مثلا اوایل شبه، چون وقت زود میخوابیدن که چراغ برق نداشتن که. پیامبر میخوابید، بعد از یه مثلا دو ساعت بعد حضرت ابوطالب تشریف میوردن، ایشون برمیداشتن، امیرالمومنین میخوابیدن سر اونجا، پیامبر میوردن جای دیگه ای که مثلا در تاریکی مثلا خیلی عمیق شب ایشون معلوم نباشه کجاست، که احتمال خطر مرگ براش ترور نباشه. خیلی سخت گذشت. برگشتن و حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه در فاصله اندکی از دنیا رفتن، پیغمبر بدون مدافع ماند. البته بنی هاشم مدافع دفاع میکنن. ابولهب ابتدا اومد جای حضرت ابوطالب شده بود، مثلا بزرگ قریش، بزرگ بنی هاشم شده بود، اومد که اون در دفاع جای حضرت ابوطالب باشه. اونا یه نقشه براش کشیدن، گفتن که برو بپرس از پیامبر که پدر من کجاست الان جاش. حالا نقلای تاریخی میگه مثلا ایشون هم فرمود که پدرت اگه مشرکه مثلا چطور، البته میدونید که پدرشون مشرکه نبوده دیگه، حضرت عبدالمطلب، حضرت عبدالمطلب رو ما موحد میدانیم، حضرت ابوطالب موحد میدانیم، سلسله پدران رو موحد میدانیم. حالا به این کار نداریم. در صورت زندگی خیلی سخت شد. اونا دیدن که خب این باز راه حل، پیغمبر همچنان بر مواضع خودش ایستاده، همچنان توحید میگه، پدران اینا رو در جهنم میدونه و امثال اینها. هرزم تمام شد طرح قتل پیامبر. بنا شد از همه قبائلم کسی در این قتل شرکت کنه که بنابراین بنی هاشم نتوانند در مقابل کل قبائل قریش بیستن. حاضر میشن یه دیه میگیرن، حل مشکل ما، که خدای متعال امر فرمود که ایشون به هجرت بیان. وقتی هجرت آمدن تازه یک مجموعه بزرگ دیگری از مشکلات پیش آمده. حرف اینه، من این آخر برسونم انشالله اگر فرصت شد، هفته بعد تتمه رو عرض میکنیم. حرف این بود که تمام کارهایی که علیه پیغمبر کردن و علیه اسلام کردن نتیجه نداده، همچنان اسلام پیش رفته، پیغمبرم بر جایگاه خودش، بر موضع خودش ایستاده. عموشو کشتیم، چطوری نشد؟ کمانخان ایشون همون حرفا رو میزنه. نام پسر عمه‌شو کشتیم، یارانشو مثلا 70 نفر در جنگ احد کشته شدن. نه، همون حرفاست. دست نخورد. پیغمبر یکسان عمل میکنه، بدون هیچ ترسی، بدون هیچ و کوتاهی، سستی. آیه میگه علیم یه اصل لذی نکن فرو من دینه کن. چرا؟ اینا یه دونه امید باقی براشون مونده بود، پیغمبر از دنیا میره، پسر نداره که بر جای او بنشیند راهش رو ادامه بدهد. خب ما هر کاری بخوایم در مورد این دین خواهیم کرد. وقتی امیرالمومنین بر جای ایشان نشست، دیدن یه کسی مثل خود پیغمبر، تمام خصائص مثل پیغمبره. پیغمبر بود، ما هیچ امیدی نداشتیم، چون هر کاری ممکن بود کرده بودیم، نتیجه نداده بود. حالا یک کسی رو گذاشت جای خودش که او هم مثل پیغمبره. در این فرض آیه معنا میده، امروز دشمنان از دین شما مایوس شدند.